از هم کاری بهتر.
بله راضی هستیم، به هر حال کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم.
ممنونم دکتر خاتمی عزیز. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما؟
خیلی ممنون.
خسته نباشید.
سلام علیکم باشید.
شما بفرمایید الان چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
من برای دیابتیکی هستم، برای چکاپ چشم و اینا.
چطور متوجه شدین که امروز قرار این تر اینجا برگزار بشه؟ تر ویزیت رایگان.
خب از طرف شبکه بهداشت که مرتب میریم اونجا چکاپ، دکتر گفت چه تری هست، میتونیم برین چکاپ کنین. حالا ما هم اومدیم فعلا میریم.
الان با همسر
بله آره هم.
خانم سلام علیکم.
سلام.
حالتون خوبه؟
خیلی ممنون.
بله شما هم زارن امروز برای این بحث تر شهید رهنمون اومدید.
بله بله.
شما چطور متوجه شدین همچین تری هست؟
خب دیگه همیشه با هم این دکترها و این چیزا
همراه همسر هست.
آره.
میدونید ویژگی این تر چیه؟ چقدر کمک میکنه به درمان از زن ما در مناطق محروم؟
خیلی خوبه این تر که اومده. ما الان نمیتونستیم مثلا از طریق چیزای دیگه استفاده کنیم، ولی این دفترچه‌ها و این دکترایی که خوبی که اومدن تشکر هم میکنیم ازشون. واقعا دستتون در نکنم، خسته نباشید هم بهشون میگیم.
زنده باشید. شما فقط برای بخش چشم پزشکی اومدید یا در واقع کاری درمونی دیگه هم هست که شما باید انجام بدید؟
فعلا که هنوز نه،
فقط چشم.
آره.
ممنونم آقا، شما موفق باشید.
زحمت کشید.
شاید بشود گفت که در میان یادگارهای ارزشمند باقی مونده از امام عزیز و عظیم القدر ما، اون یادگاری که از همه بیشتر گسترش دارد بسیج است. عظیمترین و موندگارترین یادگار اون بزرگوار همین بسیج مردمی است که در همه جا حضور دارد، در همه فعالیت ها می تواند پیشرو باشد و روحیه بسیجی را نشان بدهد و باید هم همین جور باشد. در میدان سازندگی هم بسیج در حقیقت می تواند محور باشد. در میدان علم هم بسیج می تواند مقدمه بر دیگران باشد. بسیج در همه جای کشور حضور دارد، در دانشگاه، در حوزه، در بین متخصصین، در دستگاه‌های علمی، در میان روحانیون، در روستاها، در شهرها، در طبقات مختلف بسیج حضور و نمود دارد و نشان داده است که بسیج در حقیقت یک نمونه کامل ملت ایران است.
و خدمت جناب دکتر صادقی خواهیم بود که ایشون هم از عزیزانی هستن که در تر شهید رهنمون همکاری بسیار خوبی رو دارن انجام میدن و در این مرکز هستن. آی دکتر سلام علیکم.
سلام.
حال شما؟
خیلی ممنون.
حسن
زنده.
بفرمایید انگیزه شما از همکاری در تر دکتر شهید رهنمون و این بحث ویزیت رایگان بسیج پزشکی استان ما.
این تر تقریبا میشه گفت سال 17مش هست که داره انجام میشه. ما حقیقت زیادم در موردش تبلیغ و اینا نمی کنیم، چون یکی از دلایلش این بود که الان میبینید که اغلب پزشکا تمایلی ندارن که مصاحبه بکنن. علتش هم اینه که میخواستن نه که در خفا باشه، چون میدونسته اگر که توأم با فیلم و تبلیغ و فلان و این چیزا باشه، یه مقداری اون اهدافشون رو ممکنه تحت شعاع قرار بده. ولی در مجموع یه کار خداپسندانه است که تقریبا اون نقاط ضعفی رو که در سیستم ها وجود داره، حالا در سیستم ما سیستم بهداشت درمانه، ما میام اون نقاط ضعف رو در نقاط محروم استان و شاید خارج از استان اینا رو پوشش بدیم.
بله و فکر میکنید انجام این تر در مناطق محروم های دکتر، حالا حضور پزشکانی مثل حضرت عالی، سایر متخصصین ما، چه تأثیری میتونه داشته باشه در روی اهالی اینجا و بست سلامتی مردم؟
خب روشی که ما پیش گرفتیم اینه که سیستم بهداشتی درمانی خودشو میایم تقویت میکنیم، یعنی از خانه های بهداشت استفاده میکنیم، مراکز بهداشت درمانی استفاده میکنیم. رئیس دانشگاه امروز فکر کنم اگر که وقت کرده باشه اومده باشه جزء طرحمونه، به عنوان یه دونه پزشک جراح میاد اینجا کار میکنه و بهترین جراح های و متخصصین استانن که میان کار ارائه میکنن و ما میایم بیمارای محروم و در مناطق محروم بیمارای نیازمند رو انتخاب میکنیم، بعد میاریم شو توی این مجموعه‌ای که انتخاب میکنیم میایم اینا رو به دوا درمان شو و اینا درمان رو تا نهایت که اعمال جراحی میرن بیمارستان‌های دولتی. یعنی پس بنابراین از پتانسیل خود منطقه و دولت داریم استفاده میکنیم.
من در تجهیزات خوبی هم میارید دیگه باختنایی دکتر.
اینا بهترین تجهیزاتیه که داشته. بعضی هاشون مال درمانگاه شهید دکتر حکیمن که جزء اصلی طرح هست که وسائل میاریم و استفاده میکنیم و اینها به بهترین شکلی انشاءالله درمان شد توی مراکز دولتی خودمون که در اهواز هستن اونا رو درمان میکنیم.
سپاس.
اگر هم امکانش باشه تو خود منطقه هم.
سپاس دارم دکتر. من تبریک میام به حضرت عالی به خاطر این روی خوبی که دارید و شرکت در این طرح.
ما در خدمتیم انشاءالله که خدا قبول کنه.
سپاس گزارم. خب همچنان دوستان برنامه تپش مهر با ما همراه باشید با یکی دیگر از مراجع کنندگان. به اینجا من صحبتی رو خواهم داشت. آقا سلام علیکم.
سلام،
حال شما
خوبه؟
هستم
خیلی من.
خودتون رو معرفی کنید، اهل کجا هستید؟
من حیدری هستم، روح الله، بچه گتفندم. امین.
آقای حیدری الان چرا به این در واقع مرکز درمانی مراجعه کرد؟
والا چشم خود مشکل داشت، هم بیناییش هم مشکل انحراف داشت، اینا دیگه برای همین اومد.
چطور متوجه شدین قراری که امروز این طرح شهید رهنمون و بسیج جامعه پزشکی تو گتفند اجرا بشه؟
والا یه چند وقت پیش رفته بودم پیش پزشکی، او جریان بهم گفت که قرار دکتر بیاده.
نظرتون راجع به این طرح چیه؟
والا طرح خوبیه برای آدمایی که مثل من که در توان مالیشون ضعیفن، یه خورده اینا خیلی عالیه.
ان شاء الله شما موفق باشید، همچنین همراهان خوب برنامه تپش مهر سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
ای از سوار لاله ای جان بهشتی، با خون خود منشور ایمان را نوشتی.
نخش فصل عاشقی از خود گذشتی، تو کربلا آیین و عاشورا سرشتی.
ای ابن سینای زمان، ای دانشی مرد، در دستهای روشنت درمان هر درد.
از دانش فارابی و قانون سینا، آورده ای بوی سلامت را روان. از دانش فارابی و قانون سینا، آورده ای بوی سلامت را روان. مرزم های ما تو مرهم می گذاری، نصیب نو بهاری.
بسیجی سیرتان راست آمد تندیس های افتخار و استقامت
ایرا پزشکان و پرستاران پزشکان سیم و پای فاتح داد سلامت
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد در داشنایان بسیجی عهد شاهد
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد در داشنایان بسیجی عهد شاهد
رادیو سلامت
صدای سلامت و زندگی
رادیو سلامت
ایشای به توی خند و رشدی تا روز شبت کنون به کامت ای همراه شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت
ما می توانیم با آگاهی
با پذیرش توانایی هایمان
با تأمل
با تمرین
با تمرکز
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم
نردبان
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. از گروه بهداشت روان رادیو سلامت با برنامه نردبان با محوریت هوش با شما همراه هستیم به مدت حدود 30 دقیقه. در این برنامه من دکتر حسام الدین ریاحی کارشناس مجری و همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی سردبیر و تهیه کننده شما را همراهی خواهیم کرد. همراهان خوب رادیو سلامت و علاقمندان برنامه نردبان، شما میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق راه های ارتباطی به ما اعلام بفرمایید. 30102 شماره پیامک ماست که میتونید با اون تماس برقرار کنید. در این برنامه به راه های تشخیص و سنجش هوش در حدی که خانواده ها علاقمندن برای فرزندانشون بدونن معیارهاش چه چیزاییه خواهیم پرداخت. میهمان این برنامه ما در نردبان امروز جناب آقای دکتر کامران شیوندی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود هم عرض می‌کنم محضر شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستیم، انشالله بتونیم مطالبی رو که میگیم مورد فایده شنوندگان محترم انشالله قرار بگیره.
خیلی متشکرم از حضور شما استاد محترم در استودیو. من فکر می‌کنم با توجه به اینکه علاقمندان برنامه نردبان از رادیو سلامت پیگیر این هستن که واقعا حالا شکل‌های مختلف هوشی که در برنامه‌های قبل راجع به صحبت کردیم چقدر قابل اندازه‌گیریه، اگه قابل اندازه‌گیری چقدر خود اونها قادر به اندازه‌گیریش هستن، بد نیست دانش عمومی رو پیدا بکنن. در سال اول می‌خوام از حضور حضرت عالی این پرسش رو داشته باشم که اصولا هوش رو میشه این گونه شناخت که بگیم مثلا خانواده خودش متوجه میشه بچه باهوشی داره یا نه، و چقدر معیارهای عینی وجود داره که متوجهش بشن؟
خب سوال بسیار خوبی هست. ما اگر بخوایم بگیم که هوش رو از چه زمانی میتونیم اندازه‌گیری بکنیم، با توجه به روش‌های تشخیصی پیش از تولد ما 3 تا رویکرد داریم. یه رویکرد در روانشناسی دین هست که میگن هوش محصول والدین قبل از انعقاد نطفه است، یعنی یک داشته های ژنتیکی پدر و مادر دارن که به کودک انتقال پیدا میکنه. یکی دیگه از رویکردهای فیزیولوژیکیه که در لحظه انعقاد نطفه اتفاق میفته، یکم رویکرد تکاملیه که در طول رشد کودک در دوره بارداری یک فعل و انفعالاتی رو کودک دریافت میکنه و حاصل اون در بخشی از موارد میتونیم بگیم که هوش کودک رو تشکیل میده. ما اگر دوره بارداری کودک رو بخوایم یکی از این موارد رو بررسی بکنیم، روانشناسی تکاملی رو بخوایم یه مختصری خدمت شنوندگان محترم عرض بکنیم، کودک در ماه دوم بارداری رشته عصب‌هایی که به لحاظ نوروساینس و به لحاظ فیزیولوژیکی اون بیس اصلی هوش کودک رو می‌سازه، در ماه دوم بارداری شکل می‌گیره که لازمش این هست که ماه دوم رو از هفته دوم بارداری تا پایان 8 هفتگی که بهش میگن مرحله رویانی.
بله.
خانواده‌های محترم باید دقت بکنن چیزی که باعث افزایش هوش کودک میشه 3 مؤلف است. یکی تغذیه خوب مادر، یکی آرامش مادر و یکی تعاملات بین همسرین. چون در یک ماه و نیم بعد از انعقاد نطفه گوش کودک کاملا شکل میگیره، یعنی به لحاظ ساختاری و به لحاظ کارکردی این گوش حاصل دریافت محرکای پژواکی محیط اطراف خواهد بود. یعنی اگر ما در 1.5 ماه بعد از انعقاد نطفه تصویر جنین رو، مرحله رویانی رو برای مردم عامه پخش بکنیم و سریع اون رو قطع بکنیم، همه بلا استثنا میگن این شکل گوش بود، چون اون جنین شکل گوش داره. گوش بیرونی، میانی، درونی، سندانی، چکشی، رکابی، حلزونی کامل شده و دریافت‌هایی که از محیط اطراف میکنه بیس اصلی اون نورون‌ها و فضایی که در آینده هوش رو تشکیل میده. در برنامه گذشته که از متخصصین حالا در حوزه‌های دیگه استفاده کرده بودید، شنیدم که هوش رو به عنوان یک مقوله، یکی از زیر مجموعه‌ها، یکی از مؤلفه‌های هوش رو تصمیم گیری مطرح کرده بودن. این تصمیم گیری خودش یکی از مقوله‌های هوش هست که با توجه به دستگاه‌هایی که پیشرفته شدن، اسکنرهایی که پیشرفت، سونوگرافیست‌هایی که الان دستگاه‌های تشخیصی پیش از تولد هستن، این تصمیم گیری رو کودک از ماه 4 داره و هوش کودک رو میشه از ماه 4 سنجید. من فقط یک مثالی رو خدمت شما عرض بکنم. اگر بخوایم تصمیم گیری به هنگام رو بگیم، در حدود 7-8 سال گذشته از طریق دستگاه‌های پیشرفته‌ای که این جنین رو مورد بررسی قرار دادن، در هفته 20 اومدن خواستن ببینن که آیا هوش کودک قادر به حل مسئله در رحم مادر هست یا نه. آوردن از طریق دستگاهی به نام فوتوسکوپی نور رو داخل رحم مادر تابوندن، چون میدونید که هنوز نتونستن که نوری رو که در رحم مادر هست در بیرون بازسازی بکنن.
درسته.
این نوری غیر از نور در درون رحم مادر برای کودک آزاردهنده است. بله. یک نوع مسئله است، یک نوع پرابلمه که این کودک باید اون مسئله رو حل بکنه. اومدن از طریق فوتوسکوپی در رحم مادر نور تابوندن، این کودک در آن واحد، یعنی یه نوع تصمیم گیری داریم به نام تصمیم گیری به هنگام که در لحظه بحران اتفاق میفته و افراد باهوش، به خصوص اونایی که هوش هیجانی خوب و به هنگامی دارن، میتونن بهترین تصمیم رو بگیرن. خب این نور رو که تابوندن داخل این شکم مادر، این کودک در آن واحد سریع خودش رو چرخش پیدا میکنه. خب حالا اندام کودک هم کامل شکل گرفته، یک انسان بله. مینیاتوری خیلی کامله، اما چون کوچیکه، این نو جنین قابل حس برای مادر در اون زمان که لگد میزنه حرکت میکنه نیست. اومده سریعا به سمت منبع نور رسیده و دستها رو به صورت فشرده جلوی صورت و بینایی خودش، چون بینایی کودک هم ضعیفه، اما این نور اذیت کننده است، در جلوی اون منبع نور دقیقا گرفته. چرا پشت به نور قرار نگرفت؟ چون حالا این رو من توضیح بدم، این کودک در اون لحظه سریعا تصمیم میگیره که هر جای غیر از منبع نور باعث میشه که انعکاس نور از دیواره رحم اونو اذیت کنه، بهترین جا اونه که روبرو قرار بگیره و سریعا دستا رو 5 ثانیه بعد از سمت راست دست خودش نگاه میکنه به منبع نور. چرا 5 ثانیه؟ اینم دلیل داره، چون حافظه حسی 1 تا 3 ثانیه میتونه اون ثبت رو انجام بده. این 2 ثانیه بیشتر برای که احتیاط بکنه 2 ثانیه بیشتر از سمت راست دستا خودش رو که جلو صورت گرفته نگاه میکنه ببینه نور هست یا نه، میبینه نوره، باز بر میگرده. دفعه بعد ببینید مراحل حل مسئله ای که کودک با این هوش خودش داره انجام میده، 3 ثانیه بعد از سمت راست دیگه نگاه نمیکنه، از سمت چپ نگاه میکنه، میبینه نور هنوز مستمر و ممتد هست، دست میذاره رو صورت و حالت هیجانات پرخاشگرانه خودش رو نشون میده.
بسیار جالب. یعنی آقای دکتر عملا پس هوش و ظرفیت واکنششون دادن بر اساس هوش و حل مسئله که شما اشاره کردید در دوره جنینی ثابت شده است.
بله.
آقای دکتر در بخش قبلی گفتگو اشاره کردید به اینکه در آزمایش‌های مشخص شده که در واقع ظرفیت هوشی برای پاسخگویی به محرک‌ها، مسائل، حالا تعبیری که شما به کار بردید، مشکلی برای جنین ممکنه در رحم به وجود بیاد، از دوره جنینی قابلیت اندازه‌گیری با تست‌هایی داره، به فوتوسکوپی اشاره کردید. این تفاوت بچه‌ها از همون سن معلوم میشه، چون خانواده‌ها دوستن بدونن کدوم بچه باهوش‌تره، کدوم در واقع احتمالاً حتی تو بچه خودشون بگن این بچه‌مون از اون یکی باهوش‌تره، این از اون زمان معلوم میشه آقای دکتر؟
یه تصورات اشتباهی که در برخی از خانواده ها هست این است که کودک من زودتر دندون در آورده، آیا این مربوط به هوش میشه یا نه؟ کودک من زودتر راه میره، آیا این مربوط به هوش میشه یا نه؟ کودک من زودتر حرف میزنه، آیا این مربوط به هوش میشه یا نه؟ این تعاملات مادر با کودکه. اگر ما بخوایم بگیم که این هوش دارای قدرت افزایشی هست، یعنی یک سازوکاری ما داشته باشیم که این رو افزایش بدیم، اگر مراد خانواده ها هوش کلامیه، بله دلسته. میتونه ارتباط داشته باشه. یعنی مادر در ماه دوم بارداری، در ماه سوم، مادرای محترم میدونن که اون جنسیت هم مشخصه، حتما اون کودک باید نامگذاری شده باشه. پدر و مادر در ماه سوم بارداری هر چقدر بیشتر با این کودک صحبت بکنن، اولا که انس، یک چیزی داریم به نام بذر انس و مودت بین والد و کودک، هر چقدر مادر با کودکش بیشتر در دوره بارداری صحبت بکنه، با نام اون رو صدا بکنه بعد از ماه سوم، این کودک، جالبه بدونید، این بذر انس و مودت شکل میگیره، این والد با اون نوجوانی که 10-12 سال بعد به دنیا میاد، در دوره نوجوانی که دوره طوفان و فشاره، اون هوش اجتماعی کودک و خردمندی کودک بیشتر افزایش پیدا میکنه و با پدر و مادر بیشتر بهتر راحت‌تر ارتباط میگیرن. اون مهارت‌های ارتباطی که در بحث EQ که همون هوش هیجانی هست مطرح میشه. خب آیا دندون در آوردن کودک، من این رو جز پژوهش‌های نوروساینس جدید هست در 2018 و بعد از اون خدمت والدین محترم عرض بکنم، خداوند در خلقت آفرینش انسان‌ها این دندون‌ها رو در ماه چهارم بارداری 10 جفت دندان به کودک، به تمام خلق الله 10 جفت دندون میده، 10 تا بالا در ماه چهارم بارداری، یعنی زمانی که کودک در شکم مادر هست، 10 تا بالا 10 تا پایین. اما دستور رشد این، حالا به اصطلاح عامیانه، دستور رشد این تقریبا 10-12 ماه بعد میشه. پدر و مادر اگر میخوان بدونن که بچهشون، این ربطی به هوش نداره، این زود دندون در آوردن یا دیر دندون، یک ویژگی ارثی بین والدین هست که هیچ ارتباطی با هوش هنوز اثبات نشده که ارتباط معناداری پیدا بشه. اما پدر و مادر میخوان بدونن که این دندون بچه کی در میاره، خودشون رو از پدر و مادر خودشون بپرسن، مثلا پدر 10 ماهه دندون در آورده، مادر 8 ماهه دندون در آورده، این میانگینش میشه دندون در آوردن اون کودکشون، یعنی میشه 18 ماه تقسیم بر 2 میشه 9 ماه، اون کودک در 9 ماهگی دندون در میاره. اما اینی که فرمودید، هر تعریف هوش، ما متناسب با اون تعریف هوش باید بتونیم اون سنجش رو اندازه‌گیری بکنیم و مراد خانواده ها به صورت عامه این هست که این فرد هوشمند یا باهوش باید بتونه گلیم خودش رو در مقاطع رشدی از آب بیرون بکشه. مراد خانواده این هست که انشالله در ادامه برنامه خدمتون مطالبی رو عرض خواهم کرد.
سپاسگزارم از شما. برمیگردیم به استودیو، در خدمت آقای دکتر شیبندی خواهیم بود.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. بیشتر افراد به اشتباه تصور میکنن که هوش هر فرد همونیه که باهاش قدم توی این دنیا میذاره و همون هم باقی میمونه. اما مغز و هوش توانایی گسترده و رشد بی انتها داره و نمیشه محدودش کرد به هوشی که فرد باهاش متولد میشه. یک نمونهش داستان میلیاردریه که حتی $2 توی جیبش نداشته که کلوچه بخره. جیم ران. جیم ران در روستا به دنیا میاد و تنها 2 مهارت داشته: دوشیدن شیر گاو و علف زنی. اون در سن 25 سالگی با یک دختر بچه کلوچه فروش برخورد میکنه که به اصرار از اون میخواسته $2 بده و یک کلوچه بخره. اما جیم ران که در جیبش هیچ پولی نداشته به دروغ میگه: من کلی از این کلوچه ها توی خونه دارم و احتیاجی ندارم که کلوچه مجدد بخرم. و راهشو میگیره و به خونش برمیگرده. اما بعد از اون خودش رو کلی سرزنش میکنه که چرا در حد $2 هم نداره که مجبور بشه به خاطر اون دروغ بگه. در همون حال یک تصمیم ناگهانی گرفت. با ندای بلند اما از درون فریاد زد: من دیگه نمیخوام اینجوری زندگی کنم که به خاطر $2 دروغ بگم. بعدها جیم شروع کرد به کسب مهارت در فروش و فروشندگی. مهارت بعدی که خود جیم ران میگه ثروت زیادی از این طریق به دست آورده و درآمدش رو چندین برابر کرده این بوده: یاد گرفتم چطور آدم‌ها رو در کنار هم جمع کنم و به اونها یاد بدم که چطور در کنار هم کار کنن. این داستان تنها یک نمونه کوچیک از توانایی پرورش و رشد هوش انسانیه.
در گفتگوی امروزمون با جناب آقای دکتر کامران شیبندی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر روانشناسی تربیتی. آقای دکتر شیبندی، الان میخوام از شما بپرسم که چه معیارهای علمی وجود داره؟ این روزا خیلی خانواده ها میشنون که در واقع سنجش هوش برای بچه هاشون مطرح است، ببرن به مراکزی نشونشون بدن که سنجش هوش رو براشون با تست انجام بدن. واقعا راه علمیش چه مواردیه؟
راه های تشخیص هوش، اولا که تا کودک اون سازوکارهای دوره رشدیش در حوزه شناختی، هیجانی، عاطفی، اجتماعی، جسمانی رشد کامل پیدا نکرده، دست به این کارها نزنن. من توصیه به لحاظ روانشناسی توصیه میکنم که به این کلینیک های روانشناختی در قبل از 6 سالگی مراجعه نکنن برای هوش. وقتی که مراجعه میکنن شاید کودکشون دارای یک برچسب و لیبلی بشه.
درسته.
که مثلا این هوش کلامی دارد، هوش جنبشی نداره.
بله.
در صورتی که بیس تربیت کودک در 6 سال اول باید تربیت جسمانی باشه. اگر پدر و مادر این رو پذیرفتن دیگه ناامید میشن از اینکه این کودک در آینده بتونه ورزش بکنه، این کودک بتونه جسم سالمی داشته باشه. من در زیر 6 سال توصیه نمی کنم. به اعتقاد خود بنده با توجه به رشته تحصیلی توصیه نمی کنم. اما راه‌های دیگه، خود این ابزارها 10-15% کمک کننده است برای تشخیص. راه‌های دیگه هم داریم. صحبت کردن با خود والدین. والدین در مورد کودک خودشون یک کارشناس خبرن. مثلا در 6 سال اول بهترین کار اینه که از تجارب والدین استفاده کنیم که در تعاملشون با کودک اون چه تعاملاتی دارن، به سوالات ما والدین پاسخ بدن. یکی دیگه از روش‌ها مشاهده خود کودک. روانشناسان مجرب در مصاحبه و مشاهده و کار کردن با کودکان میتونن هوشای اونها رو تشخیص بدن، حتی دوقلوهای همسان رو، دوقلوهای ناهمسان هم همچنین. من در مورد دوقلوهای ناهمسان یه نکته رو عرض بکنم. دوقلوهای ناهمسان، حالا مثلا هوشی که فرمودید، مثلا در جلسات گذشته هوشای گاردنر رو مثلا مطرح کردید، دوقلوهای ناهمسانی که به روش طبیعی به دنیا آمده باشن، اون کودکی که زودتر به دنیا میاد مستعد هوش ریاضیه، هوش فنی و اون کودکی که بعداً به دنیا میاد، یعنی کودک دوم هست، این کودک مستعد کارهای هنری، احساسی و کلامی است.
چقدر جالب.
خب در اون توزیع نرمال طبیعی که ما داریم، اون 2% بالا و اون 2% پایین جز استثناءاته که ما